این اپیزود با حمایت خانه چوب و هنر منتشر می شود. خانه چوب و هنر طراح و تولید کننده محصولات متنوع چوبی خانه است. جاری کردن حسی خوشایند در زندگی باوری است که در طی 50 سال فعالیت خانه چوب و هنر در تولیدات خلاقانه و با کیفیتی مانند انواع ست مبلمان، اکسسوری و کالای خواب به نمایش درآمده و این مجموعه را به راهنمایی مطمئن برای چیدن خانه‌ای که دوستش داریم تبدیل کرده است. با چیدمان محصولات خانه چوب و هنر می توانید رویای خانه دلخواهتان را به واقعیت نزدیکتر کنید. خانه چوب و هنر برای خلق داستان خانه‌ای که دوستش دارید در کنار شماست.
به رادیو دیو گوش می کنید. این قسمت خانه‌ای که به سینه می فشارم.
سفر چرا کنم؟ چرا سفر کنم؟ من که می توانم سرگردان باشم سالها حوالی خانم. خانه دیوانگیم. چرا که بیرون خانم؟ خانه پیدا در نور، پیدا در نوک نور. پرنده پیدا که فرو می دهد به مهر. سیب آدمی جا به جا می شود دمی و چشمهای او که فراموشی می آورد.
قطعه‌ای رو شنیدید از آثار یوم، آهنگساز و نوازنده فرانسوی، به همراه شعری از مجموعه شعر دیدن، سروده بیژن الهی، از شاعران موج نو و شعر دیگر ایران. حالا چند سطری رو خواهید شنید از کتاب همه چیز درباره خانه، نوشته مایکل آلن فاکس، با ترجمه مهدی نصرالله زاده، به همراه قطعه ای از ایسکرا استرینگ کوارتت. وقتی از خانه حرف میزنیم، از چه حرف میزنیم؟ منظورمان چیست؟ معنای این واژه مهم، مثل معنای واژه‌های دیگری که در زندگی روزمره با فراغ بال به کار می‌روند، عموماً بدیهی انگاشته می‌شود. خانه دقیقاً جایی است که آدم آن را بدیهی می‌گیرد. خانه جا و مکان من است. جایی که من بدان تعلق دارم. در آن احساس راحتی می‌کنم و می توانم برای خودم کسی باشم، کسی که می خواهندم. در خانه اشیایی هست که بیشترین دلالت و اهمیت شخصی را دارند و تماشاخانه آغازی نیست که آدمی درون آن خودش را به منصه ظهور می گذارد و هویتی را به هم می سازد. خانه مظهر صلح و سکینه و گرمی و عشق و آرامش و پذیرش است. جایی برای کندن و آویختن رخت و کلاهتان. خانه، رخسار خندان و خیرخواه در بطن اجتماع اخمهای آشوبناکی است که وجه مشخصه مکانهای هستی روزمره ما هستند. در جهانی چنین پوشیده و پریشان ساز، داشتن پناهگاهی که بتوان در آن کنار گرفت، میتواند خود موهبتی باشد.
شعر دیگری رو خواهید شنید از بیژن الهی، از مجموعه شعر دیدن، به همراه قطعه ای از ماتیاس آیک، پاشا هنجانی و ارتان تکین. همچو من شکارچی چه کسی دیده؟ چلتر از چلچلم، شکار به رویم خندیده. چلتر از چلچله، هر جا بشود خانه‌دار می شوم. دلم اما در خانه بند نمی شود. می آیم شکار کنم، شکار می شوم.
بخش هایی رو خواهید شنید از دو نامه از مجموعه نامه های سیمین دانشور و جلال آل احمد با تدوین و تنظیم مسعود جعفری روی قطعه ای از راسترلی چلو کوارتت از سن پترزبورگ روسیه. ساعت نمیدانم چی نزدیک های ظهر، چون ساعت دیشب خوابیده، یعنی کوکش تمام شد. پنج شنبه 21 خرداد 32. عزیز دلم سیمین جان، امروز به شستن چینی ها و رتق و فتق بقیه امور خانه گذشت. صبح تا به حال از خانه تکان نخوردم و هنوز گوشت پیدا نمی شود. امروز نهار کدوی سرخ کرده داریم و کوکو سبزی. اتاقها هم دیگر مرتب شده. پرده ها را کوبیدم، فرش کردم با زیلو و آماده شده است. و اگر فردا هم بیایی خانه شسته و رفته است. امروز عصر ساعت 4 باید بروم شهر برای فسخ کردن اجاره خانه سابق به محضر. سری به پست خواهم زد و این کاغذ را پست خواهم کرد که شنبه فرستاده شود و کاغذ بعدیم را دوشنبه صبح پست میکنم. تو 3 روز دیگر از استنفورد حرکت میکنی و لابد این کاغذ را در نیویورک خواهی دید. 19 روز دیگر به آمدنت باقی است. حالا دیگر مسلم است که تا آمدن تو خانه تمام نخواهد بود. و چه خوب کردم که این خانه را گرفتم. راستش حاضر نیستم حتی 1 ساعت در خانه خودتان بمانی. آنبار رو دست زده بودم که نوشته بودم. خب چند روز در خانه خودتان میمانی تا ساختمان تمام شود. دیگر بس است. هم مرا و هم تو را.
ساعت 10 شب روز دوشنبه 27 آپریل. وقتی فکر می کنم که تو داری برای استقرار خودمان و بیشتر برای من سیاه سوخته این همه تلاش می کنی و خانه می سازی، هم دلم می گیرد و هم دلم از لذت آب می شود. دل که چاخان است و عضله بیش نیست، اما آیا 2 حالت متضاد در آن واحد برای مغز امکان دارد؟ چرند می نویسم. کمی خستم. از 7 تا حالا کاترینن پورتر را می خواندم و پیل هورس و از داستان ارغوان خونفشان او کیف کردم. باید درباره‌اش ورقه‌ای بنویسم که شاید پس از تمام کردن نامه تو نوشتم. بد جوری مرا تحت تأثیر قرار داد. اما خانه‌ای که تو می سازی هر خشتش با عشق روی خشت دیگر گذاشته می شود و برای من از هر قصری مجلل‌تر است و می‌دانم که این عشق روح خانه خواهد بود و در خانه پراکنده خواهد شد.
هستی چه بود قصه خود رنج و ملالی کابوس پرد وحشتی شفت خیالی ای هستی من و مستی تو افسانه ی غمت تو فرصتی که تو لذتی بری مست شب وصالی
تصنیفی رو میشنوید با صدای غلام حسین بنان از خوانندگان شهیر موسیقی دستگاهی ایران. در ادامه شعری سروده علیرضا روشن رو خواهید شنید از مجموعه شعر کتاب نیست و پس از آن قطعه ای اثر سیامک جهانگیری آهنگساز و نوازنده نی و مهرنوش ذوالفقاری آهنگساز و نوازنده سنتور.
ندارم سر شکوه و شکایت چرا این غم اقامت گزین به درگاه می فروشان گریز از مهم چونم ساغری بزن ساغری بنوشان
باید خودم رو ببرم خانه. باید ببرم صورتش را بشویم. ببرم دراز بکشد. دلداریش بدهم که فکر نکند. بگویم که می گذرد. که قصه نخورد. باید خودم رو ببرم بخوابد. من خسته است. مونولوگ‌هایی از خانه، نمایشنامه برای سه اتاق و یک پشت بام رو خواهید شنید. نوشته نغمه سمینی، نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس و پژوهشگر ایرانی. به همراه قطعه ای از مشوگه کلزمر بند.
اینجا خونه ماست، یا بهتر بگم خونه ما بود قبل از اینکه این قدری بشه. ما اینجا زندگی می کردیم، زیر سقف کوتاهش، لابلای دیوارای تبله کردهش، پشت پنجره های دود گرفتهش. حالا اونا واستادن بالا سر خونه و دارن منو صدا می زنن. هیچ کدومشون نمی خوان ببینن که خونه کوچیک شده. می بینن اما نمی خوان بهش فکر کنن. نمیخوان ازش حرف بزنن. نمیخوان به روی هم دیگه بیارن. پذیرفتنش البته آسون نیست. شاید بعدن وقتی یکم آرومتر شدن بتونن باورش کنن. اما حالا نه. حالا فقط دارن دنبال من میگردن. برای تمام این سالها کلید خونه مهمترین نقطه اشتراک ما پنج نفر بود. کلیدایی با شیارای مشابه توی جیب هممون که وادارمون میکرد هر جا که بودیم شب برگردیم اینجا، برگردیم خونه. اما حالا اون کلیدا دیگه به درد نمیخورن. حالا اونا واستادن بالا سر خونه بدون اینکه بخوام فکر کنن. دیگه در خونه از کلیدش کوچیکتر شده. با هم دارن دنبال من میگردن. اونا همشون دارن خاطرشون رو مرور میکنن تا به یاد بیارن کی آخرین بار من رو دیدن. من راستش دلم میگیره وقتی تقلاشون رو میبینم، چون میدونم اونا هیچ وقت پیدام نمی کنن. Thank you. بخشی از نوشته‌ای رو خواهید شنید به نام از سقف‌های رفته، روایتی از خانه‌های خرمشهر در یاد ساکنانش، نوشته نسیم مرعشی از نشریه ناداستان شماره 1، همراه با قطعه ای از کریم بگیلای و تریو جبران.
خانه من خیابان اردیبهشت بود. خیابان اردیبهشت، کوچه وحید، پلاک 1. 200 متر زیر بنا داشت. در را که باز می کردیم، وارد ساختمان می شدیم. یک اتاق بزرگ داشت، یک پذیرایی و یک آشپزخانه. حیاط پشت ساختمان بود. ته حیاط برای امیر و پویان، پسرهایم، اتاقی ساخته بودیم. جنگ که شروع شد 8-9 ساله بودند. خانه پدر مادر فخری، همسرم، آن طرف خیابان اردیبهشت بود. حیاطهای من از پشت به هم چسبیده بود. حوض قشنگی هم توی حیاط داشتند. خانه آنها هم مثل خانه ما بود. اول وارد ساختمان می شدیم، بعد حیاط. توی دیواری که بین حیاطهای من بود، یک در درآورده بودم. بچه هایم هر وقت می خواستند از آن در می رفتند خانه مادر بزرگشان رو بر می گشتند. وقتی من می رفتم کویت یا خارجی جایی، بچه ها آن طرف می ماندند. بمباران که شروع شد، تا چند شب زیر میز ناهارخوری می خوابیدیم. باور نمی کردیم. فکر می کردیم دولت نمی گذارد جنگ بشود. این فقط سر و صدایی است که تمام می شود. وقتی مجبور شدیم برویم، هیچ چیز همراه ما نبردیم. نه پول، نه وسیله، جوراب هم نپوشیدیم. حتی حلقه نامزدی ما روی میز توالت ماند. وقتی رفتیم، شنیدیم نیم ساعت بعدش عراقی ها رسیدن به جاده اهواز خرمشهر. هر کس مانده بود اسیر شده بود. ما به فاصله نیم ساعت نجات پیدا کردیم.
ارسم لي دار بتواقي كبار بشرح متربي تدخل للقلب ارسم لي طير كطير الحر اللي حتى واحد مكسب ارسم لي طريق في وسط غابة شفت الدابة تمشي في الغنم والراعي دايرين بيه ديابة هدا يغمس وهدا يسلم البارح شفتك في المنام وبرنص جدي فوق كتفك كل جهاد يربيك الحمام كلمة الحق خارجة من فمك.
قطعه رو می شنوید از آثار سعاد ماسی، آهنگساز، خواننده و نوازنده الجزایری، به همراه برگردان فارسی بخشی از ترانه.
ارسم لی بحر بیکنش غامق شحال من واحد غمر و غرق خطر بحیات و فرق دموعي مال الممات تحرق قرصم لي احباب في غفلة راحت نسمة العشية حصدت ودات خلت لي جرح ساكن في الدات دنيا في عيني كشمعة دابت البارح شفتك في المنام وبرنص جدي فوق كتفك كل جهاد يربيك الحمام.
برايم خانه بكش با پنجرهای بزرگ تا مهر پروردگارم به قلبم راه یابد. پرندهی برایم بکش، پرندهی آزاد که هیچ کس را یارای به بند کشیدنش نباشد. دیروز به رویا تو را دیدم، عبای پدر بزرگم بردوش در احاطه کبوترها بودی و حقیقت از دهانت می جوشید. برایم آدمیانی را بکش که دوستشان می دارم. آنان که به آنی از نظر گم شدند. نسیم عصرگاهی از من بسیار دزدیده است و زخمی در روحم بر جای گذاشته. زندگیم چون شمعی در حال آب شدن است. برایم سرزمینی بکش که مرزهایش بهشتند. بی حاکمانی ظالم و بدون جنگ، بهشتی بر روی زمین پر از گل و پر از کودکانی شاد. سرزمینی برایم بکش از شرق تا غرب با رودهای خروشان، و نه سرزمینی که مردمش پا برهنه، گرسنه و تشنه بر گنجهایش گام میزنند.
ارسم لي بحر بيكونش غامق شحال من واحد غمر وغرق خطر بحياته وفرق دموعي مال الممات تحرق. ارسم لي احباب في غفلة راحت نسمة العشية حصدت ودات خلت لي جرح ساكن في الدات دنيا في عيني كشمعة دابت البارح شفتك في المنام وبالنص جدي فوق كتفك كل جهاد يربي كل حمام كلمة الحق خرجة من فمك. ارسم لي بلاد حدودها جنة لا حاكم ظالم فيها لا حرب جنة على الأرض معمرة بالورد ودري صغار تجري وتلعب. ارسم لي بلاد من الشرق للغرب وارسم ويدان تجري فيها الناس حفيانة تمشي فوقدها واشتقت لي ارويها.
خانه سلحشورانه می ستیزد. در آغاز چه باشکوه ندا می کند. گردبادهای مخوف از هر سو به او حمله ور می شوند. با چنان تنفر آشکار و زوزه شدیدی که من از ترس به خود می لرزم. اما خانه استوار ایستاده است. طوفانهای بسیار گردبادهای پیچان بام خانه ها را در خیش گرفتند تا آن را از جا برکنند، تا بام ها را در هم شکنند، تک تکه اش کنند، تا خاموشش سازند. اما بام ها تنها اندکی خم شدند و هنوز چسبیده به دیوارهای کهنه اند. پس بادهای دیگر به زمین یورش می برند، به دیوارها نیرو می آورند. همه چیز از یورش آنان به لرزه در آمده است. اما خانه در برابر این جانور وحشی برپای می ایستد. بی تردید از وفاداری به خاک جزیره است که دیوارهای ساخته از خاک و شن که چون ریشه های خانه در خاک فرو رفتند چنین مقاومتی از خود نشان می دهند. با وجود آن که به درها و پرده ها ناسزا می گویند، با وجود همه خطرات بزرگی که خانه را تهدید می کنند، و با وجود هیاهوی باد در دودکش ها، خانه همچنان استوار مانده است. من در انسان گذشته به دنبال پناهی برای تن خیش می گشتم. تنی که در برابر طوفان دستمایه‌ای نداشت. خانه به من چسبیده بود چون ماده گرگی و من گهگاه بوی او را می شنیدم. بویی که به اعماق قلبم رخنه می کرد. آن شب خانه در حقیقت مادر من بود. او تمامی چیزی بود که من میبایست نگه میداشتم و او مرا نگه میداشت. ما تنها بودیم.
بخشی از نوشته ای رو شنیدید از آنری بوسکو، نویسنده فرانسوی، به نقل از کتاب بوتیقای فضا، اثر گستون باشلار، با ترجمه مریم کمالی و محمد شیربچه، همراه با قطعه از آثار مارک نافلر و اولین گلنی. و در ادامه بخشی از مقاله ای رو خواهید شنید نوشته کلر کوپر مارکوس با نام خانه نماد خیشتن، با ترجمه احد علی قلیان، منتشر شده در فصلنامه خیال شماره 5 همراه با قطعه از نیل سیورو، پیانیست و آهنگساز اسپانیایی. اکثر ما تجربه جابجایی از خانه به خانه دیگر و در آغاز غریبه بودن، دلگیر بودن و شاید حتی دشمن خویی منزل جدید را داشته ایم. اما با گذشت زمان به خانه جدید و اتفاقات عجیب آن خو می گیریم و تقریبا چنان است که گویی خانه نیز به ما عادت می کند. وقتی به خانه برمی گردیم می توانیم بیاساییم، خستگی از تن به در کنیم و خودمان را بشوییم. اما چرا باید بیش از هر جای دیگری در این جعبه خاص به سر بریم؟ گویی حباب فضای شخصی که با خود همراه داریم و تقریبا امتداد ملموس خیشتن ماست چنان بست می‌یابد تا خانه ای را که برای خود برگزیده ایم در بر گیرد. چندان که به این گوشه دنج کوچک در جهان خو می‌گیریم و ادعای مالکیت آن را داریم. چیزی از خیشتن خود را به بافت مادی آن فرا می افکنیم. اساسی که در آن می گذاریم، شیوهی که آن را می آراییم، نقاشی هایی که به دیوار آن می آویزیم، گیاهانی که می خریم و از آنها مواظبت می کنیم، همگی جلوه هایی است از تصویر ما از خیشتن. همگی پیام هایی است درباره خیشتن ما که می‌خواهیم به خودمان و به شمار اندکی از دوستان صمیمی که آنان را به آنجا خانه‌مان دعوت می‌کنیم بدهیم.
شعری رو خواهید شنید از بیژن الهی به نام اتاقها، از مجموعه شعر دیدن، همراه با قطعه از گروه جاز فرانسوی اوپاسوپا. چرا نروی از اتاق رو به حیات؟ رخت و پختی که نداری؟ چرا نه به آن اتاق بالاخانه که درگاهی او را بهار بی‌رحم در نمی‌یابد؟ بی چمدانی از این مسافرخانه به آن مسافرخانه، راه میانه گرچه کوتاه تو را همیشه گم می‌دارد، در محلاتی آهسته غریب، در کوچه بیحال که می روی، بی قیدی یک اجاره نشین را چه عجب، چراغ را اگر رخت که می کشد به خانه دیگر روشن گذاشته باشد. آه، گذران از دم آن پنجره کوتاه، وحش جذابند، اتاقهای خالی، اما روشن. Thank you. بخشی از رمانی رو خواهید شنید به نام کتاب اوهام، نوشته پل آستر، نویسنده امریکایی، با ترجمه امیر احمدی آریان، روی موزیکی از گروه جاز بلژیکی دنس دنس.
هنوز آماده بازگشت به زندگی عادی نبودم. فقط یک سال و نیم گذشته بود و هنوز میخواستم عزادار باشم. تنها چیزی که میخواستم پروژه دیگر برای کار کردن بود. اقیانوسی دیگر که خود را در آن غرق کنم. بالاخره در وستی، شهری کوچک در 25 کیلومتری جنوب هامپتون، خانه خریدم. خانه کوچک احمقانه بود. از آن کلبه‌های پیش ساخته پیست‌های اسکی که دیوارهایش را با زیلو پوشانده بودند و یک بخاری برقی در آن بود. زشتی در آن به آخرین حد خود رسیده بود، طوری که تبدیل به زیبایی شده بود. این خانه هیچ چیز باشکوه یا شخصیت خاصی نداشت. جزئیات جالبی هم نداشت که به وسیله آن بتوان کسی را فریب داد و القا کرد که ممکن است زمانی تبدیل به خانه شود. اینجا جای زندگی یک مرده متحرک بود، ایستگاهی بین راهی برای یک روانپریش، و سکونت در آن فضای خالی غیر انسانی ناشی از درک این نکته بود که زندگی توهمی است که هر روز از نو خلق می شود. به هر حال با وجود تمام نقایص موجود در طراحی، ابعاد خانه برایم ایدئال بود. نه آنقدر بزرگ بود که در آن گم شوم و نه آنقدر کوچک که مثل زندان باشد. خانه آشپزخانه‌ای داشت با نورگیری در سقف. اتاق نشیمنی خالی با یک پنجره و دو دیوار بلند لخت که برای نصب قفسه و گذاشتن کتاب‌هایم به اندازه کافی جا داشت. ایوانی در ادامه اتاق نشیمن و سه اتاق که هر کدام به درد کار خاصی می‌خورد. یکی اتاق خواب، دیگری برای کار و سومی برای نگه داشتن چیزهایی که بچه ها باقی گذاشته بودند و جرأت نمی کردم نگاهشان کنم. این اندازه و فرم مناسب برای مردی بود که بخواهد تنها زندگی کند. و مزیت نهایی آن دور افتادگیش بود. در دامنه یک کوه واقع شده بود و اطرافش را جنگلی از درختان قان و سنوبر و افرا فرا گرفته بود. تنها راه دسترسی به آن یک جاده خاکی بود. اگر نمیخواستم کسی را ببینم این اتفاق نمیافتاد و مهمتر از آن هیچ کس نمیتوانست مرا ببیند. بخشی از نامه خدیجه پیرایه به ناظم حکمت، شاعر اهل ترکیه، رو خواهید شنید. از کتاب ناظم حکمت در قلب پیرایه، با تهیه و تنظیم نازان آریسوی و ترجمه یاسمن پوری، همراه با قطعه ای اثر هانیا رانی، پیانیست لهستانی.
بین تمام خاطراتی که در آنکارا، استانبول و چانکری داشتیم، بهترینشان خاطراتی است که در آن چشم در چشم هم دوخته ایم. اسارتت به کارمان می آمد. هر قدر بدنهایمان از هم دورتر بودند، روح‌هایمان به هم نزدیکتر می شدند. این اواخر فکر می کردم ازدواج یعنی چه؟ ازدواج انگار کلمه ایست که بر اساس همخانه شدن زوجها ساخته شده باشد. همخانگی زوجها. ما هیچگاه همخانه هم نشدیم. خانه تو چهار دیواری سرد زندان، میله های آهنی و راهروهای باریک و درازش بود که در آن قدم می زدی. زندان من هم خانه ای بود با مبلمان و تخت خواب به ظاهر راحت که فقدان تو آرامشش را می رو بود و من خودخواسته زندانی تو بودم. هیچگاه از بند تو رها نشدم و رخت از تو بر نبستم. روحم مرا ترک کرد، اما من ترکت نکردم.
بخشی از کتاب خانه خانی رو خواهید شنید، نوشته علی طباطبایی، نویسنده و معمار، همراه با قطعه ای از ساخته های مارک پرون، موزیسین فرانسوی.
در بعضی از خانه ها برای رسیدن به طبقه بالا باید از سرسرای ورودی، راهرو یا نشیمن عبور کرد و همین فاصله تا بیرون خانه حس امنیتی برای ساکنان به وجود می آورد. بالا با این ویژگی ها نسبتی با سرخوشی و آزادی پیدا می کرد و بالا رفتن از پله یادآور رسیدن به خاطراتی از این دست می شد. جای بالاتری که در اتفاقهای زندگی نقش فعالی بازی کند، امکانی است برای بودنی تازه و متفاوت. طبقه بالا شاید چون از زمین جداست و برای رسیدن به آن برخلاف نیروی جاذبه حرکت می کنیم، تصویری از موفقیت و پیروزی صعود با خود دارد. دید و تسلط بر اطراف، اعتماد به نفس و انقبازی به عضلات می دهد که حس کوهنوردی ایستاده روی قله را به یادمان می آورد و تعلیق و سبکی همیشگی این فضا تجربه متفاوت با تجربه روی زمین می سازد. به سادگی همین که جای بالاتر طور دیگری است و احساس متفاوتی می سازد، همین چیز دیگر بودنش آن را به یکی از زیباترین خواستهای وجود آدمی متصل می کند. به یکی از چیزهایی که جهان زیسته ما را غنا می‌بخشد. به امید خوش آزادی.
تجربه زندگی در یک خانه چون مجموعه‌ای در هم بافته از تصاویر و روایت‌ها به یاد می‌ماند. روایت‌هایی که گاه جزئیات بی‌اثر از آنها محو می‌شوند و گاه با تأثیر عمیقشان بر رویدادهای زندگی نقشی پررنگ از خود به جای می‌گذارند. با کنار هم قرار گرفتن این روایت‌ها، خانه‌ای در خیال ساخته می‌شود که به تجربه های فضایی دیگرمان معنا می دهد. و بستر رخ دادن بسیاری از رویاهای ما می شود. خانه ای که نمی توانیم بگوییم دقیقاً کدام یکی از خانه هایی است که در آنها زندگی کرده ایم. چرا که این خانه دیگر فقط خانه بیرونی نیست و آن را به تدریج و همزمان با تجربه های فضاهای واقعی و خیالی بسیار درونمان ساخته ایم.
دیگری رو شنیدید از کتاب خانه خانی نوشته علی طباطبایی. قطعه رو می شنوید از وینسنت دلر و خداحافظ. با تشکر از دوستانمان در خانه چوب و هنر اسفند 1401
برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.